أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و الدامغی سهولات الأذالیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 278 و 279 و 280. اما حکمت 278: و قال علیه السلام ما قال الناس لشیئن توباله الا وقد خبأ له الدهر يوم سوء. ما و الا اینجا انحصار را میفهماند، یعنی همین، فقط همین است، راه دومی ندارد. اگر مردم بگویند خوش به حال فلانی در موردی، خداوند پنهان کرده برای آن یک روز بدی از این روزگار را. این ترجمه ظاهری. خب هر کسی که مردم گفتن خوش به حالش، منتظر باشد که یک روز بدی در انتظار او هست. این روز هم یک جور نیست که او بفهمد، پنهان است، عواملشو نمیفهمد. خب حالا به توضیحات. اول خود بزرگان این رو گفتن، مثلا یحیی ابن خالد منمکی میگه اعطانا الدهر فاسرف، روزگار که به سوی ما آمد اسراف کرد، واقعا آمد به طرف ما. ثم مال علینا فاجحف، وقتی هم که برگشت ظلم کرد به ما. وقتی میاد درست حسابی میاد، وقتی میاد بعد اسراف میکنه. یا بعضی پادشاهان اموی گفته بودن الدهر لما حلالنا خلا منا، روزگار همین که به دهان ما شیرین آمد از ما فاصله گرفت. خب پس بنابراین اینایی که بهشون میگن خوش به حالشون، یک روزی منتظر باشن که بگن بد به حالشون. اما چیه جریان؟ میگه پنهان است این مسئله، خبلهو، عواملش پنهان است. اما توضیحات بیشتر در این سخن دو مطلب است. اول شما چه کار دارید به مردم که مردم بگوین خوش به حال شما؟ کار برای ریا و سمعه نکنید، برای این کار نکنیم که پوز بدیم مردم بگوین. اینا آخر عاقبتی ندارن، این غرورها، پوز دادنها، فخر فروشیدنها و این که همش انسان به فکر باشه مردم چه میگن، این عاقبت خوبی حتی از در دنیا ندارد، از در آخره جای خودش. ابو سعید ابوالخیر میگه که مردم گویند بهشت خواهی یا دوست. مردم اینجوری هست، فکر میکنن اگر بهشت میخواهی دیگه باید غم داشته باشی، خسته داشته باشی، خودتو محروم کنی. مردم گویند بهشت خواهی یا دوست، ای بی خبر، بهشت با دوست نکوست. مردم اینجوری هست، اصلا سیستم خوشبالی که مردم میگن فرق میکنن. قرآن میفرماید که قارون خرج علی قومهی فی زینته، با اون تجملاتش قارون آمد بیان مردم. قال الذین یریدون الحیات دنیا، اونهی که اهل دنیا بودن، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، کاش ما هم همینطور چیزا داشته باشیم، وجب بهرهای زیادی دارد. وقتی که جلالش را می دانید که تقدیر شد با گنج هاش وارد زمین بشود، گنج قارون که فرو می رود از قهر، هنوز خانده باشی که ز غیرت درویشان است، اونجا اصبح الذین تمنوا مکانه، همون افرادی که آرزو می کردن به جای قارون باشن، بالامس دیروز اینجور میگفتن، یقولون حالا میگن و کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لولا ان من الله علینا لخسف بنا. خدای تو به ما منت گذاشتی ما اینطوری نشدیم، الا ما هم رفته بودیم بزنیم. مردم اینجوری هست، خوش به حالی که مردم میگن یک چیز درست حسابی نیست. خب پس این نکته اول، شما کاری بکنید که علی علیه السلام بگوید خوشا به حالتون، که دنیا داشته باشید و آخرت، نه که مردم بگن خوشا به حالش که نه دنیا داشته باشید نه آخرت. خب علی جان شما به که میگوید خوشا به حالت؟ میگه نگاه کنید در خطبه 176 گفتیم توبی لمن شغله عیوبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسی که دنبال اصلاح خودشه، وقت نداره اشکال گیری از مردم کنن. تو بال من لازم بیته و اکل قوته و اشتغل به طاعت ربه و بکه و علا خطیته، خوش به حال اونهایی که نگاه به مال مردم ندارن، اطاعت خدا میکنن، اگه خطایی کردن گناه میکنن. فکان من نفسی فی شغل و ناس و منو فی راهه، مردم از دست او در اذیت نیستن، خوش به حال اینا. یا در جای دیگر داره تو بال من ذل فی نفسه، خوش به حال انسان های متواضع، متواضع درونی نه ظاهری، ذل فی نفسه. و تا به کسبو، خوش به حال اینه که نون حلال در میارن. صلحت صلحت سریرتو، خوش به حال اینه که باطنشون درسته است. حسنت خلیقتو، خوش به حال آدم های خوش اخلاق. انفق الفضل من مالی و امسک الفضل من لسانه، خوش به حال اونایی که حرفای اضافی نمیزنن ولی پولای اضافیشون انفاق میکنن. و ازل عن الناس شره، خوش به حال اونایی که شرشون به مردم نمیرسد. و سعت حسنه ولم ینسب الی البدعه، خوش به حال اونایی که دنیا و وسیع زندگیشون رو در همه شرایطش را با سنت نبوی سلام الله علی رسول صلوات الله علیه اینجوری دارن تنظیم میکنن، نیازی به بدعت ندارن. ادیه بره که دنیاشون بگرده به اسم دین هم یک چیز قاطی میکنن، اونا خوش به حال ندارن، اونا بد به حالشون. خب اگر میخوایید خوش به حالی هم داشته باشید، اینجور خوش به حالی داشته باشید، خوش به حالی که مردم بگوید نه دنیا دارد نه آخرت. این یک نکته. اما نکته دومی هم هست و آن این که مردم اگر نعمتی به خدا به شما داده به نمایش نگذارید که چشمتون نکنند. اولا باید به مردم رسید، حالا به هر دلیل به مردم که نمیرسند هیچی، دل مردم ادهی هم که ندارن میسوزانند. خب دل اونا وقتی بسوزد اون بالاست که خدا میگه پس حال که دل سوزاندی این را ببین، بعد میگه چشمش شور بوده است. نه، خودت نباید این کار را میکردی. هر کسی که بخواد دل مردم بسوزونه دیگه دیگه بگم خوش به حال او دارد ما نداریم، خداوند میگه پس مجازاتت بکنه، تو مردم رسیدگی نمی کنی هیچ، بعدم دل میسوزانی. یعنی ما اصلا چشم قبول نداریم. میگه بله که قبول ندارید، نباید هم قبول داشته باشید، دلی کارا نمی کنید. خود حضرت هم میگوید خب الهو از دهر و مسو، عاملش پنهانی است، معلومه قبول ندارید، چشم قبول نداره، برای که نمیفهمن این عوامل پنهانی را. ولی چشم از واقعیت هاییست که خود حضرت در حکمت 392 دارد، العینو حق، چشم زدن حقه، و رقا حق، و سهرو حق، و الفعلو حق، و تیارتو لیست به حق، و ادوا لیست به حق. خب چیزایی که حقه، چیزایی که خرافه از حضرت در اونجا میگوید، و بعد چیزایی که اعصاب را تسکین میدهد و نشره است میگوید، چون مربوط به حکمت 392 است اونجا خواهیم گفت. ولی چشم هم حق است. پس این حکمت 278 دو مطلب را میخواهد بگوید. کاری کنید که علی علیه السلام به شما بگوید خوش به حالتون، چرا به نگاه مردم کاری میکنید که اونا بگن خوش به حالتون. مطلب دوم این که مواظب باشید به مشکل دارها اگر رسیدگی نمی کنید، خیلی هم اموالتون به نمایش نگذارید که اگه کار بکنید بعد دلشون بسوزد. حالا یه دیگه میگن اسمش مثلا چشمش کردن، این آثار خوب براتون نخواهد داشت. حکمت بعدی، حکمت 279، و سؤال عن القدر، از حضرت علی رسان پرسیدن که قدر چیست؟ قضا و قدر، قدر چیست؟ حضرت فرمو طریق مظلم فلا تسلکو، راهیست تاریک این راه را نپیمایید، و بحر عمیق فلا تلجو، دریاییست عمیق به عمق آن نروید، و سر الله فلا تتکلفو، از اسرار الهیست خودتان را زحمت ندهید. خب میدانید که از نظر منطق حد وسط وقتی تکرار بشود یعنی استدلال تکرار شده است. حد وسط اون کلمه ایست که در صغرا و کبرا تکرار بشود. اینجا حد وسط چون میدونه همیشه استدلال میارن، نمیگن این صغرا این کبرا این نتیجه، که یک تیکه رو میگن وقتش عقل درست میکنن. طریق مظلم، کل طریق مظلم لا تسلکو ففی طریق القدره لا تسلکو. این طریق مظلم میشه چی؟ حد وسط اون کلمه تکراری. سه استدلال هست اینجا، سه دلیل جداگانه است. این راهی نیست که برای شما روشن باشد نروید، این یک دلیل. عمقش خیلی وحشتناک است، نمیتونی نفس گیر میکنی فرزه، جز اسرار است. هر کدوم اینها باشد شما سر را نمیتونید بفهمید، دریای عمیق عمقش رو نمیتونید برید، راه تاریک نمیتونید برید. جریان چیست؟ یک شخصی آمد به علی علیه السلام گفت که اخبرنی علی القدر، شما از قدر برای من بگوید. حضرت فرمود طریق مظلم فلا تسلکو، همینطور که اول رو فرمودن راه تاریک است، شما نمیخواد این راه رو برید، برید. یکم صبر کرد گفت آقا اخبرنی علی القدر، دوباره گفت، بعد دنبالش بعد از زد گفتن بحر عمیق فلا تلجو، دریای عمیق است واردش نشید. باز یکم ایستاد آقا ببخشید، باز قدر رو برای ما بگید. فرمود سر الله فلا تتکلفو. ببینید سه بار به سه استدلال گفتن نکنید این کار را. باز بار چهارم گفت آقا برای ما قدر را بگویید. حضرت فرمود که هر چی میگم واردش نشوی وارد میشی، اما ادا عبید فعنی سائلک، پس من ازت میپرسم. فرمودن شما بگو ببینم، اخبرنی، این خبر را به من بده که اکانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد، امکانت اعمال العباد قبل رحمت الله. رحمت در مورد خدا یعنی نعمت، خدا که دلش نمی‌سوزد، دل این دل و عواطف ندارد که، نعمت. این نعمت الهی قبل از خلقت شماست، قبل از اعمال شماست یا بعد از اعمال شما؟ چون عمل کردی دارید بهتون نعمت میده، یا نه اول نعمت داده بعد شما اصلا خلق شدید؟ نه اول نعمت داده، ما اصلا نبودیم، ما چیکار کردیم همه نعمت داده؟ گفت نه. پس بنابراین گفت نه امام، رحمت و نعمت الهی به اعمال ما ربطی ندارد. قبل از این که ما اصلا به دنیا بیاییم و کاری بکنیم خدا نعمت به ما داده است. بعد حضرت فرمود فسلمو علی اخیکم فقد اسلم، سلام بکنید به این برادرتون، مسلمان شد. بعد فهمید رفت خواستن تمومش کنن، یعنی خوشحال بهش سلام کردن، برای کلم مسلمان شد. رفت و باز برگشت گفت که آقا خب یک جور دیگه بپرسیم، مونده بود باز توش، چون حضرت میگه سر دیگه این نپرسید. بله قدر، البته توضیح قدر ببینید یعنی مربوط به علم خداست، علم به مقدار است، خداوند علم به حتمیت دارد، علم به مقدار دارد. قضا و قدر مربوط به افعال خداوند نیست، مربوط به صفات خداست، اونم صفت علم خدا. خدا حتمیت چیزی را میداند، پس میشود میشه قضا. بعد یه مقدار و زمانی هم مشخص شده برای مریضی، برای ثروت، برای عمر، هر چیزی، برای رزق، میشه قدر. بعد خب واقعا سر دیگه، این حکمت خدا گفته این کار حتما بشه، ما چه میفهمیم؟ حکمت خدا گفته مقدار عمری و چی اینقدر بشه در رحم مادر بمیرد، ما میفهمیم اصلا؟ این مسائل جز اسرار است اینها. بعد فقط در همین حد که ببینید خدا یک نعمت به شما داده، مقداری هم داده قبل از که شما رو خلق کنه، برید دیگه. گفت ببینید یک سوال، و اون این که بالمشیت الاولا نقوم و نقعد و نقبض و نبسط. این مشیت اولیه خدایی موجب شده که ما برخیزیم، بنشینیم، تصرفات داشته باشیم. پس از حضرت فرمودن پس باز منم از تو میپرسم، خب خداوند که خلق کرده آنگونه که خدا خواسته خلق کرده یا اونگونه که اینا خواستن؟ نه، اونگونه که خدا میخواد. خلق الله العباد کما شاء و کما شاء. من از سه تا سوال میپرسم، خدا آنگونه که میخواهد خلق میکنه یا آنگونه که مثلا پدر مادر میخوان؟ نه، و پدر مادر چشم آبی میخوان، پدر میخوان، یک دختر مثلا چشم خوی میاد. نه، پس بنابراین اجور که خدا میخواد. خب پس اجور که خدا میخواد، خدا به آن که میخواهد میدهد یا به هر که بخواد؟ نه، میگه یک عده هستن بچه میخوان، خدا بهشون نمیده. یک عده دیگه چی؟ بچه نمیخوان، میبینی باز سال دیگه بچه براشون خدا بهشون داد. بعد خب وقتی هم میبرد خدا میبرد یا نه باز خدا میبرد؟ بعد چی میگه؟ پس خیلی چیزا مقدارها درش هست. چه مقدار به این بچه، به این شخص بچه خدا بدهد، چقدر عمر بکند، اینا هم یک جورایی همش برمیگردونن رو اندازه‌گیری های علم خدا. خب سوال این است که ما قضا و قدر رو نمیفهمیم، یعنی کیا نمیفهمن؟ ابن ابوالحدید میگه این مردم عوام نمیفهمن. آقا ابن ابوالحدید، خود شما میفهمید قضا و قدر یعنی چی؟ بزرگان علما میفهمن، حتمیت رو میفهمن، اصلا از مرگ خود، مرگ هر شخص قدر اوست که چقدر زندگی کند، میفهمن؟ پس نگید مربوطه به فقط عوام است. نه، پشت سر علم خداش، پشت سر علم خدا حکمت هاست. ما چه میدونیم اصلا ضرورت ها، مقدار ها، میدونی چه مصلحت ها تو این مقدار ها هست؟ ما هم غذا خوردن ما مقدار شده میدونیم، ما یه وقت میدونیم که چربی زد بالا، فشار زد بالا، تنظیم غذایی که میبینیم نمیدونیم، با یکی احساسش داریم، وقت میفهمیم تو این خلقت واقعا چه حتمیت ها و چه مقدار ها هست. اگر دقت کنیم که قضا و قدر به علم خدا برمیگردد، علم به حتمیت، علم به مقدار، نه کار خیلی پیچیده است، واقعا سر الله هست، جز اسرار است. چه اندازه‌گیری هایی هست، چی این جز اسرار میشود و چه حکمت هایی درش هست. شما ببرزید آقا به چه در این بچه دو ماه مرد، این مقدارشو بفهمن، مسئلت چه بفهمن؟ نمیفهمن واقعا، و خیلی چیزهای دیگه. چمن افرادی که مقدارها رو بفهمن، مثلا خود فهمیدن مرگ، کسانی که مرگ رو میفهمن یک کم از قدر الهی رو میفهمن، من یک کم. باز پشت قضیه چیه معلوم نیست بفهمن. مثلا میفهمن که این آقا مثلا سر 60 سالگی میمیرد. خب این یه مقدار از قدر رو فهمیدن، مقدار عمر آقا رو فهمیدن، اما پشتش چه مصلحتی است؟ چرا 59 سالگی نمرد؟ چرا باید 61 سالی هم نباید بمونن؟ میبینی باز اون تیکشو نمیدونن. مگر امامان که البته خوب حسابشون جداسون ها، ما افراد معمولی داریم بگیم علم امامان موضوعش کلا متفاوت است. امامان روح القدس دارن و بهی عرف و ما تحت عرش الى تحت الثرى، از زیر زمین تا زیر عرش رو میفهمن. ما نمایم اینا کمونی بر افتاده باشه پیداش نمکن، اونا موضوعشون خیلی فرق میکنن. یحیی ابن محمد ابن جعفر میگه پدرم شدیدن مریض بود، بعد امام رضا علیه السلام آمدن به عیادت، عمویم اسحاق گریه میکرد. امام رضا فرمودن این اسحاق عموی شما چرا گریه میکنه؟ گفتیم آقا جای پرسیدن داره، این برادرشه، اینقدر دوستش داره، میبینید برادرم در حال اعتذار است، گریه نکنه چه کنه؟ برادرش خیلی هم دوستش داره. یه عزت یواشکی به من گفتن بابات خوب میشه ولی عمود اسحاق میمیرد. چه بابای ما خوب شد، سالهای سال طولانی به سلام از زندگی کرد، ولی این عموی ما اسحاق مرد. خب این قدر را کی میداند؟ یا در بحث جلال امام کاظم علیه السلام در زندان بودن، زندانبان اونجا وارد میشه، در وقتی که میاد نزد امام کاظم علیه السلام، دو تا از دوستان ابو حنیفه اونجا بودن به نام ابو یوسف و محمد ابن حسن. زندانبان بهش میگه که ببینید من میخوام برم مرخصی برگردم، آقا اگه شما خواسته چیزی دارید من انجام بدم، فردا که میام اگه چیزی لازم دارید مثلا براتون بکرم. حضرت تشکر کردن، گفتن نه لازم نیست برو. بعد به این دو نفر دوستان ابو حنیفه گفتن که زندانبان شبی میمیرد، باز به من میگه چیزی لازم ندارید، ما بخیری فردا صبح براتون بیام. اینا دوستان ابو حنیفه گفتن که ای آقا چه میگوید، از مرگ افراد مگر خبر داره؟ چه ادعا. بعد فردا گفتن حالا از در خانه زندان بار یک سری بزنیم، دیدم اینجا عذاب پاس مرده است، یه گوشه از قدر است، دنیا همش بر مبنای علم الهی است، ضرورت هاش مقدار هاش و همش پشتش اسراری نهفته است که چرا این مقدار، کی میخواد بدوند این را؟ مردم نمیدونن واقعا. علی اصلا کنار دیوار نشسته بود، دیواره داشت میافتاد، حضرت فرار کردن رفتن به طرف ده. یکی کجا فرار میکنه شما؟ قضا و قدری هست، از قضا فرار میکنید از قدر فرار میکنید؟ باز نمیفهمن یعنی چه. وقتی قاطی میکنن متوجه نیستن. حضرت فرمود افر رو من القضاء الى القدر، باز نفهمیدن چه. خب نمیفهمن چه کنن، از قضا من فرار میکنم، این قضاست، این علم خداست که حتما بیفتد و میفتد، به کجا فرار میکنه؟ الی القدر. من چه میدونم به مقدار عمرم فرار میکنم، چی کار دارم به اینجا؟ از دیواری که حتما میفته دارم فرار میکنم به طرف عمرم که مقدار داره دنوز، بازم نفهمیدن میرم یعنی چی. الان هم همین حدیث رو نمیفهمن، مگر که بدونن ارتباطات قضا و قدر به کجاست. این دیوار حتما میفتد، این میشه قضا، مقدار اون حضرت دارد، از علی جان فرار کن، از این حتمیت دیوار فرار کن، به کجا؟ به اونجا که هنوز عمر داری، تو مقداری بر عمر دست، برو طرف عمر خوده، اینجا نباید بمانی، افرم در قضا. و نشون بده در اعمال اختیاری ما قضا و قدر نیست. خب بحث قضا و قدر و بحث جبر و تحفیز استدلال های زیادی دارد. اشعری ها 11 دلیل نسبتا محکم و قوی آوردن و همش جواب های بسیار محکمتری هم دارن. خب یک نکته فقط اینجا بگویم، قضا و قدر همه جا هست، در افعال اختیاری ما نیست. اینطور نیست که خداوند به من بگوید نماز بخوان بعد قضا و قدر این باشه که نماز نخوانم. ما که نمیتونیم خلاف قضا و قدر عمل بکنیم که. نیست که از سوالات چیزی که اشعری ها میگن همینه، میگن یک اراده تکوینی خدا داره که میشه قضا و قدرش، یک اراده تشریعی خدا داره که نماز خوندن بر مثلا باشد. اگر اراده تکوینی که قضا و قدر علم خدا باشد، حتی علم اراده نیست، بازی بحث هست، خودش از استدلالای اشعری هاست که خدا میداند پس حتما میشود. اگر اراده تکوینی خدا که قضا و قدر فرض کنید باشد، با اراده تکوینی تشریع خدا که نماز خوندن من باشد منطبق باشد، من میشم مسلمان و مؤمن، منطبق نباشد میشم کافر. هیچ کاریه هست؟ جواب این است که قضا و قدر و اراده تکوینی اصلا به اعمال من ربطی نداره. خدا من در اعمال ما نمیخواهد اراده کند، میگه دست خودت، میخوای بخوانی میخوای نخوانی، میخوای انجام بدیم میخوای انجام ندهی. اینو ما واقعا احساس میکنیم، در بعضی چیزا اراده دست ما نیست، احساس میکنیم. خورشید از مشرق طلوع میکند، اصلا دست من نیست، اما این که آمدم سر کلاس نشستم که دست من است، که اینو میفهمم فرق میکند. هزار روایت هم همینه، هر جاج به چند نفر نوشت که آقا در رابطه با قضا و قدر بهترین حرفایی که شنیدید بگید. نه گفتم بهترین ها رو ما از علی علیه السلام شنیدیم. خب بگید دیگه، اشکال نداره. خب یکی از اون آقایون که عمرو بن عبید بود نوشت گفت به که از علی علیه السلام رسیده لو کان الوزر فی الاصل محتوما کان الموزور فی القصاص مظلوما. اگر یک نفر مثلا جراحتی قتلی به او وارد می شود حتمی باشد، قضا و قدر باشد، پس اون بیچاره که قصاص میکنن مظلوم واقع شده است. ببینید پس در اعمال اختیاریه نیست دیگه، از این صراحت بالاتر. لو کان الوزر فی الاصل محتوما، اگر این اتفاقی که افتاده فرض کنید جنایتی قتلی مرتکب شده است، اگر حتمی بوده است، قضا و قدری است، کان الموزور فی القصاص مظلوما، که میان ازش قصاص میگیرن چی؟ مظلوم واقع نشده؟ یعنی چی؟ در افعال اختیاریه قضا و قدر نیست. واصل ابن عطا نوشت به حجاج که در مورد بله قضا و قدر حضرت دارد که یعنی میشود خدا ایدلو که علی الطریق، یعنی میشه خدا راه رو بهت نشون بده بعد جلو راه رو ببنده. درست است نه؟ بگه راه اینه بعد جلو رو ببنده، پس تو مسیر راه هم قضا و قدری نیست، راهتون رو درست برید. شعبی هم نوشت، چقدر جمله قشنگی این از امام علیه السلام، همه از قشنگ است. کل ما استغفرت الله من فهو ملک و کل ما حمدت الله علیه فهو منه. یه اتفاقی میفتد، استغفار اگه دیدی جای استغفاره، پس بدون خودت مقصر بودی. اگه دیدی ناخودآگاه داری شکر میکنی، بدون خدا برات درست کرده، پس قضا و قدر و خوبی هاست نه بر بدی ها. در هر صورت نتیجه میخواستیم بگیریم که همینقدر بدانیم که قضا و قدر جزء در افعال اختیاری ما نیست، جزء علم الهی است. ولی آیا میشود فهمید واقعا مرگ را، مقدارها را، حتمیتها را؟ میشه این مقدار از قضا و قدرها را فهمید؟ مقدارش همه شونن و حضرت میفهمد که سر الله است، عهد سر باشد میفهمید، طریق اون مزدم است، عهد نور باشد میفهمید، عهد سیر عهد طریقت باشد میفهمید، عهد نورانیت باشد میفهمید، یه مقداری میفهمید، کما این که دیده میفهمیدن. البته خیلی کم است، چیزی نیست آن که میفهمن، افراد معمول چیز بلد نیستن، ولی خب یک کمی فهمیدن، متفاوت شدن. حکمت بعدی، حکمت 280. و قال علیه السلام اذا ارذر الله عبدن حذر علیه العلم، وقتی خدا بخواهد شخصی را رذل کند، پست کند، حذر علیه العلم، علم را بر او محروم، او را از علم محروم و ممنوع میکند. اونایی که از علم محرومن نزد خدا شخصیتی ندارن، سنایی پر شخصیتی نیستند. اما کدام علم، کدام عالم؟ اینجا رو گفتن، بقیهشو نگفتن. معمولا میگن و بل علما با بقیه فرق میکنن، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. همین اینها کنار اون آیات چی معنا میده که این اکرمکم عند الله اتقاکم، کنار اون آیات معنا میدهد که فضل الله المجاهدین علی القاعدین. علم به تنهایی واقعا هر عالمی واقعا. پس ما دنبال این پاسخیم، کدام علم از کدام عالم؟ اگر باشد شخصیت است، الا این شخصیت است. این یک سوال. سوال دیگر، چه شده که افراد محروم از علم میشوند؟ که بعد این سخن واضح بشود. هر علمی نباید علم فایده‌ای برای مردم داشته باشد. روایت در کلمه در نامه 31 است، حضرت به امام حسن دارد و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع، بدانید علم هایی که نفعی برای مردم ندارد خیلی در آن نیست. پس علم باید یک مشکلی از مردم حل بکند، یک فایده‌ای برای مردم داشته باشد. پس کدام علم؟ علمی که برای مردم مفید باشد. کدام علم؟ علم حاکم و المال و محکوم، علمی که تحت تأثیر سیاست مدارها و ثروتمندان قرار نگیرد. اگر قرار شد سیاست مدار و سرمایه دار تکلیف برای یک روحانی مشخص کند، اون جمع کند به رد کارش. اون عالم محکوم است، نه عالم حاکم. بل علما حکامون علی الملوک کجا شده است؟ علما باید حرف آخر را بزنند. دیگر علمی که تغییر ایجاد کند در باورها، در رفتارها، قلوب مردم رو تحت تأثیر قرار بدهد، رفتار مردم رو دگرگون بکند. اوضع العلم ما وقف علی اللسان، این پایین ترین علم است که حرفش رو فقط میزنید. و ارفعه ما ظهر فی الجوارح و الارکان. خب این حد اقل مسئله، این مقداری بگیم علم مفید، علمی که نظارت کند، تحت تأثیر قرار بدهد ثروت و قدرت را، ثروت و قدرت مردم را بیچاره نکند، و علمی که موجب بشه مردم رفتاری درست داشته باشین، اعتقاداتی درست داشته باشن. و اگر علم واجب کفایی است، این است. ولی الان به نظر میسه که واجب این است، چون نیستن اینجور علما. کون عالمی که واقعا حرفشو بزند، تحت تأثیر سیاست مدار و ثروت من قرار نگیرد و واقعا تغییر در رفتارها ایجاد کند و مشکلات حل بکند، کو؟ اگه مقصود رساله است که زیادی هم از جمعش کنید، 300 تا است، 299 توشو جمع کنید. ولی علم که رساله نیست، این واجب کفایی است و واقعا الان زمین مونده است. هر عالمی نه، چطور؟ قرآن میخوانن هل یست بالذین یعلمون والذین لا یعلمون، به شوخی را بگوی، نه جدی نیست. البته خدا نگفته که عالم بالاتر است، گفته مساویان. مگه بله مساویان، از اینجا چه جدی بگیم، از مساویان کمتر. عالمی که علمش عمل نکند، امام صادق فرمود انتهای کتاب حضرت موسی نوشته مثل ابلیس است. با ابلیس چه فرقی میکنه؟ پس هر عالمی نه. ببین آیه رو، سوره زمر، آیه نور از اولش بخوانیم. امن هو و قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. این آیه است. اونهایی که دل به جای دیگر دارن، از شب معلوم می شود، از اعتقاداتشون معلوم می شود، از امیدشون معلوم می شود، اونایی که اهل عبادت هم، اینا عالم هم. این عالم بله، بعد این هم نمی فهمن. اگه می فهمیدن این علماء ما دنبال این بودن که دلشون به جای دیگر باشد. این نمایت ذکر اولو الالباب، فقط کسانی می فهمن که مخشون، مغزشون چسبیده به هواست نباشد، آزاد باشد، درگیر نباشد، اینا نمی فهمن. خوب روایت رو دیده اید که علم او نور و نقضه فول، بلی نور باید باشد، نور باشد که راه رو بر مردم مشخص کنند، نور باشد که مشکلات رو حل بکنند. علم او نور و نقضه فول لافی قلب من یشا. ما صادق فرمود علم کثرت تعلم نیست، قیس العلم به کثرت تعلم، انما او به نور و نقضه فول لافی قلب من یورید الله یهدیه او. خدا اگر بخواهد کسی را هدایت کند، این نور را به دل او میاندازد. خب یعنی درس نخوانید؟ اصلا این نگفته درس نخوانید، بخوانید، درس بخوانید، اصطلاحات یاد بگیرید. اما نور از راهی دیگر به دست می آید. حالا نور به قلب می افتد چه میشه؟ این رو نکته عرفانی من عرض بکنم براتون. نور به چشم می افتد، می بیند آنچه بقیه نمی دیدند. نور به گوش می افتد، می شنود آنچه بقیه نمی شنیدند. نور به قلب که می افتد، نه که می بیند، احساسش متفاوت. ببینید وقتی که این آیه رو خوندن بر حضرت رسول صلی الله علیه سوره انعام 125 رو، من یورد الله یهدیه و یشر سر دول الاسلام، خدا به هدیه شرح سعد میدهد، پرسیدن یعنی چه؟ فرمود نوری در قلب طرف میاندازه. ببین نور یعنی چی؟ یعنی همون نوری که علم هست، اینجا همین عبارت آمده است. بعد نور یغذف الله فی قلب المؤمن فیشر صدره. بعد پرسیدن هل لذالک اماره، ما نشانه هست ما بفهمیم که اون نشانه رو شما اینجا استفاده کنید. آیا نشانه هست ما بفهمیم که این عالم هم نور به قلبش افتاده یا نه؟ همه ادعا میکنن ما نور به قلبمون افتاده، ما همون نور خدایی داریم، خودشون هم باور کرده. حضرت فرمودن نه، بله بله نشانه هست. الانابت و ارادار الخروج بر تجافی اندال الغرور بر استعداد الموت قبل نزول، اینا دل به جای دیگر دارند، دلشون مالی دنیا نیست. پس بنابراین عالم علم نوریست در دل میفته، نه که میبیند دیگه، دل به این دنیا نداره. خب حالا اون عالمی که تحت تأثیر ثروت هست، تحت تأثیر قدرت هست، به فکر حل مشکل مردم نیست، به فکر حل مشکل خودش هست، کجا نورانیت دارد؟ لذا میگویند تا این نباشد، اون از جانب بالا نباشد، سیر من علی حق علی خلق نباشد، این روحانی نمیتوند کارگزار باشه در فش و اثرگزار باشه. خب اگر کسی را خدا از علم محروم کند، یعنی از این علم که عالم اینطوری باشد، دل به جای دیگر داشته باشد، حل مشکل کند، واقعا در مقابل ثروت و قدرت بیستد که مردم نجات پیدا کنند، این خوبه. عده محرومند، اونا رزدند. کیا محرومند؟ این سخن رو ببینید در نهج البلاغه است. میدونید احادیث متواتر خیلی کم است، این از احادیث متواتر است، اونقدر تکرار شده که 100% است. حالا ببری که خب معلوم است خود اصلا سخنان علی علیه السلام سبک شناس اگه باشیم معلوم میشه غیر علی علیه السلام این حرفا رو نمیزنه، جعلی نمیتوند باشه که دست و کمیل رو حضرت علیه السلام میگیرن به صحرا میبرن شد تنهایی تنها. چرا تنهایی رو میخوام بگم من تنهایم؟ بلی که واقعا علما کمن دیگه، اونجا در رابطه با علم سخن میگویند. من جمله میفرمان که انها هنا علمان جمع مولا و سب تلو حمله، من در سینه علوم این افته دارم اهلشو پیدا نمی کنم. بعد فرمودن بله عدهی پیدا کردم، یک عدهی هستن اینها اعتقاد ندارن، درس میکنن اعتقاد ندارن. ما بینه شکار کن بینا بدیم مطلب. عدهی دیگر هستند دنبال لذت و شهوت رانی هستن، عده‌ای هم هستن دنبال مال اندوزی هستن، عده‌ای هم که به عنوان این علم رو دین رو به عنوان ابزار دنیا استفاده میکنن. اینا هیچ کدوم اهلیت ندارن. آن که دین رو برای دنیاش میخواد، آن که بدون باور دنبال علمه، یا اون که مال اندوز و شهوت ران است. بعد حضرت فرمود این دوتا مالندوز و شهبدران بهترین تشبیهش این است که حیوان است که جلوش علف گذاشتن میخورد. فهمیده من بینها علم دهم. پس بنابراین رزد اون افرادی هستند که از دین استفاده ابزاری میکنه، ولو روحانی باشن، ولو عالم باشن، هر کی باشد، یا دنبال این مسائلی که عرض کردیم باشن، و اینها اهلیت علم ندارن. در خاتمه این را بگویم، مردی آمد نزد ابن سیرین، این را در بهار جلد 62 صفحه 70 آورده. مردی آمد نزد ابن سیرین گفت رأیتو که انی اعلق الدر فی اعناق الخنازیر، گفت خوابی دیدم که مروارید به گردن خوک می‌بندم. ابن سیرین گفت تو علم الحکمه غیر اهلا، تو علم به نااهل داری آموزش میدی. مروارید بگردن خوک بسته، خوک هم دنباله کارهای دنیای کذایی هستن. در هر صورت اون علمی و عالمی که حضرت مقصودش هست در همین نهج البلاغه گفته شد، از جای دیگر ما توضیح نداریم. علمی که مفید باشد، علمی که تحت تأثیر اقتصاد و سیاست نباشد بلکه اثرگذار بر آن باشد، علمی که در اعتقادات و رفتار مردم تغییر ایجاد کند، و اون عالمی که دل به این دنیا نداشته باشد. معلوم میشه نور به دل او تابیده، نه که چیز دیگر میبیند، نه دلش این دنیایی نیست. اینجور آدم خیریه. حالا کسی که محروم از این شد آدم خوبی نیست، چرا محروم شده؟ چهار دلیل دارد. یا دین رو برای دنیا میخواد، یا بی‌باور است اصلا، علم مال حفظیات است و دنیاشو پستی مقامی قاضی بشه، بعد امام جمعه بشه، بعد مجلسی بره، بعد بری چی چیزا درس بخورد، باور ندارد این مسائل. قال صادق قال الباقر، میخواد چیکار کند؟ یا دنبال مالندوزی شهوت را نیست، اینها که لاغ علم نیستن، یاد گرفتنشون و آموزش دادن به اونها همون است که انسان گردن بندی به گردن خوک ببنده. اصلا صلاحیت ندارم اونها. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد
وعلى محمد وعلى محمد.